أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب بحثمون درباره درمان‌های اخلاقی غم بود. رسیدیم به موضوع صبر. در مورد صبر توضیح کافی دادیم که چند نوع هست، انواعش رو توضیح دادیم. نکته که خیلی مهم هست که باید بهش خیلی خیلی توجه بکنیم اون این هستش که ما باید حیات جاودانمون رو باور بکنیم، یعنی بپذیریم که ابدی هستیم، جاودان هستیم، خالق ما اونی که همه چیز رو خلق کرده به ما میگه شما آخر ندارید، انتها ندارید، پایانی برای شما وجود نداره، عمر شما به اندازه عمر منه و جاودانه هستید. مراحل حیاتی هم که بعدن داریم فوق‌العاده مهم هست. شما نگاه کنید الان در زندگی دنیایی یک کسی دنیا و حیات دنیا، متعلقات دنیا، جنبه های جمادی دنیا، گیاهی دنیا، حیوانی دنیا، عقلی دنیا و حتی جنبه های معنوی و انسانیش خیلی فضای ذهن ما رو مشغول کرده. از صبح تا شب که پا میشیم ما درگیر هستیم با اینجور چیزا و به خصوص سن که میره بالاتر آدم میبینه که او حالا چقدر اشتباه رفته، چقدر بی‌تجربگی کرده، چقدر از عمرش تلف کرده، چقدر قدر جوونشو ندونسته. و حتی آدم‌های خوب، دوست دارن که یه عمر طولانی تری داشته باشند تا گذشته‌هاشون رو بهتر چیکار کنن، جبران کنن و از دنیا قشنگتر استفاده کنن، چون دنیاست که سازنده جاودانگی و ابدیته. قدر عمر رو خوب میدونن، قدر ثانیه ها و دقیقه ها رو خیلی خوب میدونن و میدونن که هر ساعت دنیا معادل میلیون ها سال آخرت. خیلی قیمت داره عمر دنیا. و همینطور که قبلا هم بارها گفتم، حتی اونهایی که میرن بهشت اگه بهشون بگن که دوست دارید برگردید دنیا، میگن آره ما دوست داریم برگردیم و از وقتمون یه بار دیگه خوب استفاده کنیم. حتی 5 دقیقه، حتی 10 دقیقهش هم دوست دارن که بیان استفاده بکنن، چون به قدر اون طرف عظمت داره. شما نگاه کنید، خداوند تبارک و تعالی یکی از چیزهایی که در مورد عالم ملکوت میگه، عالم قیامت به بعد، نه ها که اون دیگه اصلا نمیشه واقعا وصفش کرد، این استش که عالم ملکوت عالم زینت منه، آراستگی است. شما هر چی قشنگی تو این عالم دارید میبینید یک جلوه یک چند میلیاردم از ملکوت، از برزخه. هر چی زیبایی، هر چی قشنگی، هر چی تنوع، هر چی خلقت، هر چی موجودات، هر چی علم، هر چی لذت، هر چی شادی میبینید یک اساره کوچک از برزخه. خود خدا میگه من دنیا رو با 1% از رحمتم خلق کردم. و هر چی شما ببینید توی دنیا از مهربانی ها، عشق ها، دوست داشتن ها، دلتنگی ها، همش با 90% از رحمت خدا خلق شده. مهربانی خدا 1%، و میگه من 99% گذاشتم برای اون سمت. حالا شما فکر کنید برزخ یعنی چی؟ رو تصویرم قبلا براتون رسم کردم. وقتی میگیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست، شما باید بدونید که هر چقدر دنیا عظمت داره نسبت به رحم مادر، برزخ نسبت به اینجا عظمت داره نسبت به دنیا. پس ما با وفاتمون میخواییم وارد عالمی بشیم که بی نهایت زیباتر، کاملتر، پیشرفته تر و پیچیده تر از اینجاست. همه چیز جذابتره. انقدر که خداوند اون عالم رو مظهر آراستگی و زینت معرفی میکنه. ببین چه خبر اونجا از تجملات، تشریفات، زیبایی ها. این عمر ماست که ما داریم به سرعت هم میریم به سمتش. خب تازه این شروع کاره، یعنی انسان وقتی میره وارد برزخ میشه این سیر تکاملیش رو ادامه میده همینطور تا قیامت. بعد مرحله قیامت رو عبور باید بکنه و بعد تازه اصل داستان زندگی اونجا شروع میشه، داستان جدیدی با یک شیوه جدیدی. تا کی؟ تا دیگه نداره، انتها دیگه نداره. این عمر من و شماست، خیلی باید قدرش رو بدونیم. این زندگی من و شماست، بهم میگن زندگی، بهم میگن حیات. برای این حیات من و شما این چهار روز رحمی دنیا نیستش که جای محدودی هست، امکانات خیلی کمه و اصلا حیات نیست. خود خدا میگه، مسخرش میکنه خدا، میگه چی؟ لعبون و لهوون. لعب و لهویست، یه بازی چسب، خیلی حیاتی نیست اینجا. ولی قدرتمنده، مثل رحم مادر قدرتمنده، میتونه آدم بسازه. خب حالا برای اینکه این ساختن صورت بگیره که ما هم از دنیا لذت ببریم، تو همین دنیا شاد و آرام باشیم و لذت ببریم و بلکه بتونیم یک راهی به سوی برزخ و ملکوت و غیب باز بکنیم، از آرامش اونجا، لذت اونجا، بهجت و سرور اونجا هم تو همینجا هم بتونیم استفاده بکنیم، احتیاج داریم که چیکار کنیم؟ احتیاج داریم که خودمونو دقیقاً مطابق با قوانین مرتبط بین دنیا و برزخ بسازیم. یعنی به گونه ساختار شخصیتیمون رو مهندسی بکنیم، روحمون رو بسازیم که هم اینجا بتونیم لذت ببریم، هم بتونیم قبل از وفاتمون به غیب بریم، ارتباط بگیریم، اون لذت ها و بهجت ها و سرور ها رو توی زندگیمون بیاریم. همیشه وقتی که رفتیم شاد بریم از اینجا، سالم از اینجا بریم. خب حالا وقتی که میگیم خودمون رو باید مطابق با شرایط اونجا بسازیم، این احتیاج به چی داره؟ احتیاج به این داره که شما خودتو بسپرن دست خودمون، چون ما خودمون نمیتونیم همچین کاری کنیم. که چرا نمیتونیم این کارو بکنیم؟ چون ما شرایط زیستی اون سمت رو نمیشناسیم. ببینید وقتی خداوند میگه هو الذی یصورکم فی الارحام، خداست که شما رو تو رحم شکل میده. چون این خدا هم رحم رو میشناسه، هم کجا رو میشناسه؟ دنیا رو. بعد میدونه که حالا این جنین رو باید چجوری توی رحم مدیریت بکنه و ربوبیت بکنه که هم زندگیش تو اونجا مشکلی نداشته باشه، هم که وقتی میاد به دنیا برای اینجا آماده باشه. عین این ربوبیت حق تعالی در مورد ما در رحم دنیا داره اعمال میشه. یعنی خدا هنوزم داره تصویرگری میکنه، داره باطن ما رو بر اساس داده هایی که خودمون میدیم میسازه. جنین رو خدا من چجوری میسازه؟ جنین رو خدا بر اساس داده هایی که پدر و مادر میسازه. 45% پدر، 65% 55% مادر. داده های پدر مادر توی اون 5 بخش سلامت و زیبایی، هوش، عقل، دین و اخلاق، هر چی باشه مادر روی تخمکش، روی اسپرمش، داده ها که به اشتراک گذاشته میشه و بعد همه اون چیزایی که بعداً تو بارداری یک سره میدن، مرد از طریق زن میده، زنم که خودش داره میده به بچه، این بچه هی دائما فرشته ها بر اساس ذخیره هایی که دارن پدر مادر میفرستن توی رحم دارن شکل میدن بچه رو. پس بچه‌ای که به دنیا میاد یه محصول مشترکی است، 55% تقریبا 45% از پدر و مادر در چند بخش؟ 5 بخش. فرشته فقط ثبت میکنه تو رحم مادر، ببینید چی میفرسته مادر، داده ها چی هست، همونو طراحی میکنه برای شما. درجه 1 بدن مادر، مثل کارخونه است که شما درجه 1 کارخونه کاشی سازیه، کاشی درجه 1، درجه 2، درجه 3 میده بیرون. خب وقتی کاشی داره میده، اگه مواد درجه 1 بریزی تو دستگاه، کاشی چی میده؟ درجه 1. مواد درجه 2 بریزی، کاشی درجه 2 میده. مواد درجه 3 بریزی، کاشی درجه 3 میده. پس هرچی بریزی همون رو میده دیگه، ها؟ اینو میده. دقیقاً در رحم دنیا این اتفاق میفته. ولی داده ها رو کی داره تامین میکنه؟ خودمون. خودمون میتونیم تعمیم کنیم. یه سلسله داده ها هست که دست ما نیست، پدر مادرمون دادن به ما خصوصیت، ما میتونیم اینا همه غلبه کنیم و تغییر بدیم، اینا خودمون میتونیم عوضشون بکنیم، همش هر چیزی که هست میتونیم عوض کنیم. قسمت عمدش رو حالا بله، قیافمون نمیتونیم تغییر بدیم، رنگ پوستمون نمیتونیم تغییر بدیم، بعضی از شرایط جسمی ماله، ولی به شرایط روحی اصل دیگه، چون جنین اصلی توی رحم دنیا چیه؟ جسم ما نیست، چیه؟ روح ماست. حالا مادر من یه ذره بدجنس بوده یا حسود بوده، بابام نمیدونم چه جوری بوده، اونجوری بوده، هر چی که بوده من میتونم بهش غلبه کنم، چون خداوند منو مظهر خودش آفریده، یعنی فعالون لما یورید هستیم ما، مثل خدا اراده کنیم میتونیم به همه اون شرایط چیکار کنیم؟ غلبه کنیم و اونا رو تغییر بدیم. خب از این به بعدم ارتباطات آزاد ما، اختیار ما، روابطی که ما خودمون انتخاب ها، ارتباطات، رفتارها و چینش های فکری که با اختیار انتخاب میکنیم، اونم تو داده است دیگه، میاد توی نفس و این داره شکل میگیره دائما. حالا شکلش چجوریه؟ یا متناسب با برزخ در میاد یا متناسب با برزخ در نمیاد، یعنی یکی از این 6 تا تولد میشه دیگه، یا سالمه یا سالمه قوی، یا ضعیفه یا بیمار، یا ناقصه یا معلول. خب پس ما هستیم که الان داده ها رو داریم میدیم که این شکل داره انجام میشه با اختیار، چیزی که با اختیار میبینیم، با اختیار میشنویم، با اختیار میخوریم، افکارمون، خیالاتمون، اوهاممون، انتخابامون، ارتباطاتمون داره دائما ما رو شکل میده، درست؟ اگر بسپارنش به خودمون، خودمون نمیتونیم، چون ما هم نه به مسائل دنیایی آگاهی داریم و نه به مسائل چی؟ آخرتی. پس بهتره که من هم دنیامو و هم اون طرفو بسپارم به کی؟ به کی؟ به اونی که مدیریت دست اون رب العالمینه دیگه، ها؟ رب مالک مدبر هست، هم ابدیتو میشناسه هم دنیا رو میشناسه، و من بیام سبک زندگیمو بر اساسی که خدا میگه تنظیم کنم، میام خب حالا از این باید ازدواجم با این تنظیم میکنم، اخلاقم با این تنظیم میکنم، مسائل اقتصادی رو با این تنظیم میکنم، مسائل اجتماعی، سیاسی، هنری، درس خوندنم، افکارم، دیدنی هام، شنیدنی هام، لقمم، همه کارم، عواطفم، همه چی رو با این تنظیم میکنم، با دستوراتی که خدا میده تنظیم میکنم، خودم رو کاملا تسلیم میکنم تا به اون شکلی که خدا دوست داره و خودم هم دوست دارم بله برسم. این بهترین کاره. اینجاست که ما به دین احتیاج داریم، به راهنمایی متخصص احتیاج داریم، حالا یا الله یا متخصصین معصوم که میان کمکمون میکنن. خب تو این راه کدوم بخش اینو خوب میفهمه که باید این کارو انجام بده، حکم میکنه که من طبق اصل اصالت تخصصو میفهمه و میفهمه که من باید سبک زندگیم رو این کارو کنم، اون بخشی که میفهمه بخش چیه؟ عقل. عقل میفهمه و فوق عقلم خودشو چیکار میکنه؟ بسته به حکم عقل خودشو تسلیم میکنه، روح رو در اختیار قرار میده و این اتفاق میفته. اون چیزی که مقاومت میکنه در مقابل حکم عقل چیه؟ بخش حیوانی و وهم ماست، بخش خیالات ماست و بخش حسی ماست، بخش حیوانی کلن. این مقاومت میکنه چون میخواد یله باشه، راحت باشه، ول باشه، میخواد هر کاری دلش خاص بکنه. تنبلی ها و بی‌حوصلگی های ما میاد جلوی حکم های عقل و فوق عقل رو چیکار میکنه؟ میگیره. برای همین هم امام باقر اسلام فرمود کلید همه بدبختی های انسان در دنیا و آخرت دو چیزه، یکی تنبلی و یکی چی؟ بی‌حوصلگی. تنبلی و بی‌حوصلگی، این دوتا هستش که آدم بدبخت میکنه، هم دنیا رو فاسد میکنه، از خراب میکنه، و هم ابدیت رو خراب میکنه. خب پس ما برای که بتونیم به اون مسئله برسیم، به اون حیات جاودانه برسیم، هم دنیامون رو شیرین و شاد بکنیم، خوب تربیت کنیم که هم اینجا سعادتمون تامین بشه و هم ابدیت و مراحل بعد، باید بتونیم در مقابل تنبلی ها و بی‌حوصلگی های نفسمون چیکار کنیم؟ بله، غلبه کنیم، مقاومت کنیم، بشونیم سر جاش، بهش برسیم، اگر احتیاج دارن به نیازاتش توجه داریم، هر چی نیاز دارن، اما نمیذاریم که اینا به بخش عقلی و فوق عقلی ما چیکار کنن؟ غلبه کنن. بحث صبر از اینجا در میاد. صبر یعنی مقاومت کردن در مقابل چی؟ در مقابل یاغیگری ها، در مقابل طغیان بخش چی؟ بخش حیوانی. این خب پس وقتی میگیم صبر بر معصیت، معصیت رو کدوم بخش انجام میده؟ بله؟ این بخش. پس باید جلوشو بگیری، تو رو به گناه و معصیت و نافرمانی خدا دعوت نکنه. هر چیزی که نافرمانی است، این دیگه شکل ما رو زشت میکنه، قیافه ما رو، باطن ما رو میریزه به هم دیگه، و قصه میاره تو همین دنیا، عصبانیت میاره، پژمردگی میاره، دیوانگی میاره، زودرنجی و حساسی. گناه این کارو میکنه با آدم. همونطور که برای شما یه غذای آلوده بخوری سیستم بدنت میریزه به هم، نافرمان میشه، کاملا نافرمان میشه، دست در میره، خیلی فشار بیاریم میشه سرطان. سرطان دیگه یاقیگریه، بالاترین درجه یاقیگریه چیه؟ بدنه، که اصلا دیگه تو فرمان مغز نیست، خودش یه جریان ضد بدن داره، خودش از تو شروع میکنه به نابود کردن چی؟ بدن. بیشعوری محض سلول هاست، سلول ها دیگه تحت شعور بدن کار، تحت شعور نفس کار نمیکنن. پایین ترش هم خوب داریم. پس وقتی میگیم بحث صبر، صبر یعنی که من یه کنترلی روی بخششی داشته باشم تو معصیت، در طاعتم، این زیر بار طاعت نمیره، این دوتا هستن که از طاعت لذت میبرن و خوششون میاد، از نماز، از روزه، از حجاب، از نمیدونم خوم، زکات، جهاد، امر معروف نهی از منکر، اینا هستن که لذت میبرن، ولی این بخش خوشش نمیاد، این بخش دوست نداره. لذا در مقابل عبادت هم چیکار میکنه؟ در مورد طاعت و دستورات خدا هم این بخش دوباره چیکار میکنه؟ مقاومت میکنه. در مصیبت هم با اینکه مصیبت به نفع کدوم بخشه؟ مصیبت همیشه سر کدوم بخش میاد؟ این بخش میاد، ولی این بخش از مصیبت میتونه لذت ببره، چون اسم مبدل دیگه، هرچی این بخش محدودتر میشه این بخش کاملا با رضا، با تسلیم، با توکل ازش لذت میبره. زینب کبری فرمود و ما رأیت الا، این رأیتو کی میبینه؟ بخش حیوانی زیبا نمیبینه، چون بچهش داره کشته میشه، داره تکه تکه میشه، برادرش دارن تکه تکه میکنن، اسارت، کتک، توهین، این بخش حیوانی اینو که درد نمیکنه. کدوم بخش میفهمه که این قشنگه؟ عقل و فوق عقل میفهمن، اونا لذت میبرن از این بخش، میگن خب حالا اگه من داره اذیت میشم، دارم فشار میام، اگه افتادم به طلاق، اگه سرطان دارم، اگه الان پولمو بردن، اگه نمیدونم تصادف کردم، اگه الان مریضی دارم، اگه الان نمیدونم این اتفاق افتاد، کدوم بخش آسیب میبینه، آزار میبینه؟ این بخش محدود میشه، ولی این بخش ها میتونه از تمام اینا لذت ببرن و با اسم مبدل اوج بگیرن، با رضا، با تسلیمی که نسبت به حق تعالی دارن، این بخش ها اوج میگیرن و بالا میرن. و اساسا مصیبت برای این بخش یه امر ضروری و واجبه، مثل که شما اگه بخواید بدن قوی داشته باشید باید برید ورزش. ورزش درش تفریح و خوشگذرونی نیست، تو ورزش باید شما چیکار کنید؟ اصلا معلومه دیگه، تو عربی بهش میگن الریاضه، یعنی چی؟ سختی. درس ریاضی هم برای همیش میگن ریاضی دیگه، چون چیه؟ سختی داره، تیز میکنه ذهنو، ولی وقتی کسی ذهنو تیز کرد با ریاضی، وقت ذهنش هوشش هم بالا میره، ذهنش هم تیزه. ما خودمون در فلسفه که میخوندیم در دانشگاه، استاد ما یه موقع یه درسایی میداد، خب یکی از فیزیکدانای برتر جهان بود استاد ما، اون موقع که درس میداد به ما، خودش خیلی آدم با بزرگی بود، استاد بین المللی بزرگ، وقتی داشت به ما کار میکرد، خب مثلا ما فلسفه علم داشتیم، فلسفه علم درس فوق العاده سنگینی هستش، ولی تو دانش آموزا، تو دانشجوهای اونجا در دانشگاه تهران، کسایی میفهمیدن اینو که قبلا چی کار کرده بودن؟ ریاضی کار کرده بودن، اون تجربه خونده باشن، زیست شناسی و شیمی و فیزیک خونده باشن. ماها که خونده بودیم هیچ مشکلی نداشتیم، اونایی که علوم انسانی خونده بودن اینا رو نخونده بودن، سر این درس چیکار میکردن؟ اذیت میشدن، یعنی گیج میزدن که این چی هست داستان. پس ببینید وقتی کسی ذهنش رو تمرین میده، کار میکنه تیز میشه، ریاضت هم. بعدن شما میرید ورزش، خودتون اونجا خودتون پول میدید که اذیت شید. برای چی پول میدید که اذیت شید؟ که بدن نیاز به چی داره؟ تنبلی داره، شولی داره، سستی داره، چربی اضافه داره، چابک نیست، میرید این هزینه رو میکنید که این سختی رو بکشید که چیکار کنید؟ چابک بشید، سرحال بشید، با نشاط بشید. پس بحث صبر فوق العاده مهمه. اگر کسی نگاه جاودانش رو از دست بده، بحث صبر براش یه بحث کاملا بی‌معنی است. بعدا میگه ای بابا این دین ما همش همین رو میگه، هی دین ما همش به ما اذیت میشیم تو این دین، هی هم باید صبر بکنیم، حساب بکنیم. نمیفهمه که اساسا این صبر چقدر میتونه انسان رو قدرت بده و رشد بده، چقدر میتونه غمهای انسان تو دنیا برطرف بکنه، صبر چقدر میتونه به انسان نشاط و شادی بده. کما که جلسه قبلم خوندیم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان الصبر فی مواطن البعث مما یفرج الله به الهم، یادتون هست این رو باتو خوندیم، و یونجی به من الغم و تدرکون به نجات فی الاخره. سه تا خاصیت داره. میگه شما وقتی صبر میکنید تو اونجایی که سختی میاد سراغتون، تو زندگیتون با سختی روبرو هستید، گره داره، مشکل دارید در دشواری های زندگیتون، از جمله چیزهاست که خداوند با اون گرفتاریاتون رو برطرف میکنه به وسیله صبر. اصل گرفتاری چی میشه؟ برطرف میشه، رنگ میبازه، اصلا اون سیطره و هیمنش از بین میره. اون چیزی تو یه دفعه فکر میکنی خیلی بزرگه، بزرگ واقعا نیست. دو، چیکار میکنه؟ از اندوه رهایی میده شما رو. وقتی از زیر اون سیطره در اومدی، قرار شد صبر بکنی، یه دارویی رو بخوری، نجاتت میده. مثل اینکه شما فرض فرمایید یه کسی هست، الان من یه موقعی روبرو هستم، حتی با آدم بزرگا متاسفانه جوری هستن که بعضی از آمپول زدن میترسن. این تا مجبور نشه، تا نیفته مردن، آمپول نمیزنه. حالا باید باباه بکشه، زنش هولش بده، بقیه بکنن که این آقا بشه بره مثلا یه آمپول بزنه. این تا قبل از اینکه آمپول بزنه 100 بار تو ذهنش آمپول میخوره. یعنی اون درد مثلا چند لحظه 1000 بار تو ذهن این چی میشه، تو روح این تکرار میشه. اون توهمه اینو میکشه اصلا. ولی کسی میگه نه، وقتی میگه آمپول، اصلا خودش به دکتر میگه من حوصله قرص خوردن رو که معده‌ام داغون بشه، اصلا شرم داغون بشه، این قرصا رو بخورم و دیگه تبعات داره، عوارض داره، ندارم. بخوام زود به من یه آمپول بزنم باشم برم دوباره کارم. ذهنش هم اصلا تا لحظه که داره سوزن میخوره به آمپول فکر نمیکنه، به سلامتی فکر میکنه. وای میشه یه چند ثانیه 15 ثانیه آمپول رو بزنیم، 15 ثانیه تمام، بعدش پا میشه میره دنبال کارش. نتیجه چیه؟ این هستش که زود سلامتیشو به دست میاره. صبر اینجوریه. صبر وقتی میخوریش مثل یه داروی تلخه که وقتی از این گلو رفت پایین، اون مریضی های شما رو چیکار میکنه؟ درمان میکنه. صبر اینقدر قشنگه، اینقدر خوب هستش. دیگه چی از این قشنگتر، از همه اینا بهتر؟ و تدرکون به نجات فی الاخره، شما به نجات میرسید در آخره، در حیات جاودانتون، در حیات ابدیتون نجات پیدا میکنید، از سختی هایی که به خاطرش صبر کردید رد میشید. اونجا خیلی خطرها هست، اونجا خیلی دره ها و کوه ها و آتش ها و دریاهایی از آتش هست. اونجا مار داره، عقرب داره، اژدها داره، حیوانات وحشی داره، حیواناتی داره که اصلا ما چهره هاشون تو این دنیا نمیتونیم تصور کنیم از شدت وحشتناک. قرآن میگه که انه رؤوس الشیاطین، سرای بعضی از این چیز درختایی که اونجا هستن، درختایی هستن که این شاخه هاش، وقتی شما به شاخش نگاه کنید از ترس میکشدت. سر شیطان هست، سرای وحشتناکی است که درخت شما نمیتونه تحمل بکنید. اونجا تاریکیای اونجا، جنگل‌های وحشتناک اونجا، باطلاق های پر از عذاب اونجا، مارها و عقرب های پر از خشونت اونجا، ما نمیتونیم. چجوری میشه از اونا فرار کرد؟ با صبری که اینجا دارید. اینجاست که آتش، مار، عقرب میاد سراغت، همون عقرب ها و مارها، ولی به صورت دنیایش میاد. نیش، متلک هایی که میشنوی، حرف تندی که میشنوی، نمیدونم آتش گناهی که میاد سر وقتت، وقتی که از این گناه چشم پوشی میکنی، از اون دریای آتش چی میشی؟ عبور کردی و رد میکنی. رضا میگه و تدرکونن بهن نجات فلاش، و نجات پیدا میکنید. و جالب، انسان میبینه که از چی فرار کرده. دقت کنید، میبینه که از چه جهنمی در رفته. تو برزخ، قیامت، بعد از قیامت میفهمه، شهود میکنه، چون اینا میدونه که چجوری هستن. تو حتی تو بهشتم هستن، هر وقت دلشون میخواد جهنم و جهنمی ها رو میبینن. اینا تو نسبت حل شده، داستانش رو حل کردیم اونجا. میبینن هر وقت او عذاب رو میبینن، جهنمی ها رو میبینن، میبینن که اون تو چه بدبختی بودن. قرآن میگه وقتی که نگاه میکنن، میگه دور هم نشستن بهشتی ها، بعد یه دفعه هم که دارن گپ میزنن با هم دیگه، یه دفعه میگه آه من یادم اومد تو دنیا یه رفیقی داشتیم، اون خیلی اذیت میکرد منو، عقاید منو قبول نداشت، مسخره میکرد دین منو، دعوت به گناه میکرد، شیطنت میکرد. بعد میگه که خب حالا کجاست؟ قرآن چقدر قشنگ میگه فتل او فرعا، اینقدر نزدیکه. میگه تا میگه کجاست، صحنه میره کنار. خب سلام علیکی میکنن، این متن قرآن ها، با هم یه حرفی میزنن. میگه چه خبر؟ اون میگه خب من تو این وضعیت گیر کردم، گرفتارم. بعد بهشتی میگه تو نزدیک بود منو بدبخت بکنی، یه ذره دل داده بودم به حرفای تو، یه ذره به وسوسه های تو دل داده بودم، منم مثل تو الان بدبخت بودم اونجا. اونایی که تو جهنم من چی میگن؟ یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من با پیغمبر رفاقتی داشتم، راه پیغمبر رو میرفتم. یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلان رفیق نمیشدم، ای کاش همچین مهمونی هایی نمیرفتم، یا همچین عروسی هایی نمیرفتم، یا همچین جشن تولد هایی نمیرفتم، ای کاش پام میشکست، ای کاش میمردم اصلا تو این همچین جاهایی نمیرفتم، با همچین کسایی رفاقت برقرار نمیکردم، با اینا دوست نمیشدم، اینا من رو بدبخت کردم. آدم اونجا نتیجه صبرش رو میبینه، یعنی خدا بهش نشون میده که تو صبر کردی چی. اون حتی لحظه به لحظه صبرات رو بهت نشون میده، اون روز، اون ساعت، اون دقیقه که اینجا صبر کردی، هل میورزیدی، عصبانی نشدی، داد نزدی، جیغ نزدی، مهمونی رو خراب نکردی، به فامیل بدی نکردی، بابات یه حرفی زد، مادرت یه حرفی زد، تندی نکردی، به شیرینی ردش کردی، رد شدی رفتی، زندگی تو خراب نکردی، زندگی تو از هم نپاشوندی، و و و هر جا که صبر کردی همه رو به آثارشون نشون میدن، دونه به دونه، لحظه به لحظه زندگی تو بهت نشون میدن که تو چیکار کردی. صبر اینقدر قیمتیه. لذا حضرت فرمود الصبر من الایمان به منزلت رأس من الجسد. صبر برای ایمان ما مثل سر برای جسد ماست، بدن ماست. بعد ادامه میفهمد حضرت که هر وقت سر بره بدنم میره، و هر وقت صبر رفت چی میره؟ ایمانم میره. لذا صبر در واقع یه اسلحه بزرگه، یک داروی شفا بخشه، هم دنیای ما رو آباد میکنه هم آخرت ما رو. خود شما الان نگاه کنید براتون خیلی صحنه های وحشتناکی تو زندگی تو پیش اومده و اونجا شما ترمز کردید جلو نرفتید، الان خیرش رو دارید میبینید. کیه که بگه من تو زندگی گذشتم هزار تا جهنم، هزاران جهنم و نمیدونم انحراف نبوده و من الان آلوده نشدم به اونا؟ کسای دیگر رو میشناسم که آلوده شدن. یه ذره برگردیم به گذشته ببینیم ما چه کم من بلا اندفته، کم من اثارن و قیته، چقدر خدا از ما دفع کرده. حتی موقعی که ما حواسمون هم نبودیم خدا کمکمون کرد، حواسمون نبود او کمک کرد به ما، چون خدا صدق میخواد. تو دل کسی صدق بینه، یه جایی که خودش حواسش نیست خدا چیکار میکنه؟ خدا حواسش هست، میگه این آدم خوبیه، این آدم بنای خوب شدن داره. یه جایی هم که خودش حواسش نیست خدا میاد درست میکنه کار رو. میگه کسی که بد جنسه، بد ذاتی میکنه، بد اخلاقه، بد تینته، میفته تو اون درد سرها. باز روایت بعدی از وجود مقدس نبی اکرم، از صبر و ستر من الکروب و آنون علال خطوب، خطوب با تید دسته دار. صبر یک پوششی هست برای غمهای انسان. وقتی کسی قرار شد صبوری بکنه دیگه غصه نداره، قصاش برطرف میشه. و آنون علال خطوب، و یه یاری هست برای دشواری های زندگی، کمک میکنه به ما. لذا آدمایی که صبور نیستن، زود رنج و حساسن، عذاباشون خیلی زیاده توی دنیا. یعنی از یه ماجرایی که 2000 میارزه اینا 1,000,000 تومان عذاب میکشن. برای 2000 ها 1,000,000 تومان عذاب میکشن. دائما برای هر چیز قصه میخوره. یه بار بشینه فکر کنه خب حالا این چیزی که من دارم بهش ناراحتم، عصبانیم، قصه میخورم، سر زنم، سر شوهرم، سر بچه هام، سر اینو اون داد میزنم، خودم دارم آزار میدم، ارزششو داره؟ نشاط من، زندگی من، آرامش من، لذت من، ارزششو داشت من میشم اعصابم خرد کنم، پریشون بشم، داغون بشم، زود زنج بشم، حساس باشم نسبت به اینا؟ این چیزی که اصلا من نشه حساسیت دارم چقدر قیمت داره؟ این تمرین رو قبلا تو بحث انسان شناسی کردیم دیگه، سالهای گذشته تمرین کردیم بخش جمادیمون. آقا این بخش جمادیه دیگه، حالا بعد الان پوله، ماده است، اتومبیله، حالا بعد چیکار بکنیم؟ میارزه من قیمتم اینه؟ حالا ماشین تصادف کرده، حالا چی برای شدم برش داده بیداد ما بندازم؟ اصلا ماشین برای همینه دیگه، ماشین برای زدنه، ماشین برای تصادف کردنه دیگه. این همه ماشین دادم، میلیون ها ماشین توی خیابون میرن، بالاخره چهار تاشون به هم دیگه میخورن، یکش ماشینمون. یه پولی میره، یه پولی میاد، یه شکستی، یه ظرفی شکسته میشه، یه بلایی میاد، اینا دیگه اصلا برای چی قصه بخور آدم؟ هیچ کدوم از این بخشا نیست که من بخش اصلیمو فدای اینا کنم. من خیلی قیمتم با قیمت من، این اصل منم، اصل هستم. تمام بخشای دیگه هم، بخش عقلیم، بخش حیوانی و وهمیم، بخش گیاهیم، بخش حسیم، همه وسیله و ابزار برای خدمت به کدوم بخشن؟ به من هستن. بعد من قیمتشون چیه؟ پایین‌ترن دیگه. خدا میگه من همه دنیا رو، این دستای من نگاه کنید، همه دنیا رو برای شما خلق کردم. پس خودت بالاتری دیگه. خلق تو اشیاء لعجلک، همه چیز برای تو خلق شده، پس تو هیچی پایین تر از خودت نیست که قیمت تو رو داشته باشه. و خلق تو که لعجلی، تو رو برای کی خلق کردم؟ خودم. تنها چیزی که از انسان بالاتره و انسان میتونه بهش اینجوری نگاه بکنه که بخوادش، واقعا دوستش داشته باشه و بخوادش، اللهه. غیر از الله شما هر چی رو بخواید خود فروشی کردی، خسارته. غیر از الله. برای همین قرآن شعار بخش انسانی ما رو چی معرفی میکنه؟ لا اله الا کمال مطلق. اله ما فقط اونه. لذا انسان سراغ هر چیز رفت، هر کس رفت، باخت کرده. باخت کرد. اگه اینو فهمید دیگه، اون موقع از اینکه یک فلان کس به من محل نذاشته، من الان خلاء عاطفی دارم، من نمیدونم فلان کس به من بدی کرد، اونی که با من قهر کرد، این اس ام اس نداد، این نمیدونم تلفن نزد، این با من رابطهش قطع شد، اصلا ناراحت نمیشه. چون اساساً این همه عشق، عاطفه، بزرگی، احترام، عزت، شرافت و کرامتش از کجا میگیره؟ از بالاتر. این پایینی‌ها نمیان به من شرافت بدن، شرافت اینا به منه، من به اینا دارم شرافت، من به عقل شرافت میدم، من به بخش حیوانی شرافت میدم، من به بخش گیاهی و جمادی دارم شرافت. اینا شرافتشون بخاطر، اینا اصلا به خاطر من خلق شدن. اگرم هستم به حرمت کیه؟ توفیلیه کیه؟ تو فعلی من هستن اینا که هستن. من خودم بیام از اینا یه چیزی بگیرم؟ من آرامش هم بیام از اینا بگیرم؟ نه، اینا ابزار لازمه، خب باید آدم تهیهش کنه، عیبی نداره، عبادت هم هست، تهیه میکنیم. اما بهشت من، جنت من، لذت من، رفیق من، دوست من، عشق من، همه چیز من کجاست؟ بالاتر از خودمه. پایین تر از من خبری نیست، هیچ خبری نیست. لا اله الا الله خیلی آدمو نجات میده. هر وقتی دارید اذیت میشید این ذکر رو بشینید بگید یه مقداری، لا اله الا الله، لا من ندارم، من خدای من بالاتر از تو ندارم، هیچ کس غیر از تو، لا اله الا هو، غیر از او اصلا کسی نیست. لذا یه جاهایی که آدم خود فروشی میکنه، خودش اسیر آدما میکنه که آدمو لهش کنن، بی محلیش کنن، تحقیرش کنن، عاطفه بهش ندن، قهر کنن باهاش، خوردش بکنن. حالا شوهر میخواد باشه، زن میخواد باشه، پدر مادر میخواد باشه، خواهر برادر میخواد باشه، رئیس میخواد باشه، دنیاست، کلا محتوای دنیا، تحقیرش بکنن، بیفته به تنهایی، به غم، به قصه. اگه یه جایی آدم آسیب دید، باید بشینی بگی چی؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من، خدای من اشتباه کردم، بی خود دل دادم به اینا، بی خود فاحشه شدم، دوچار فحشا شدم، دوچار خودفروشی شدم، دلمو که مال تو بود فروختم به کسی دیگه. این روحی که مال تو بود، دلی که مال تو بود، قلبی که مال تو بود، من ریختم پای آدمای دیگه، دیدی جوابم به من ندادم، خودم بدبخت اینو اون کردم و هیچ کس به من جواب نداد. نظام خلقت دنیا به گونه آفریده شده، شما هر وقت دوچار فحشا بشید، فحشا این بخش بالایی رو فدای بخشای چی بکنی؟ پایینی، خودفروشی. هر وقت خدا رو ول کنی سراغ کسی دیگه بری، آسمان و خانواده آسمانی تو، مادرت فاطمه زهرا و آبا و اجداد طاهرین رو ول کنی، غیب رو ول کنی، ملائکت الله رو ول کنی، امام زمان رو رها بکنی، بری سراغ هر کس دیگه، دنیا دستور داره یه آدم خودفروش رو خودش له کنه. دستور داره. در روایت داریم به دنیا میگن دنیا هر کس بهت رو کرد بود دونش، و هر کس به من رو کرد تو برو به خدمتش، تو برو ذلیلش شو. دنیا معصوم، کار خودش رو داره انجام میده. دنیا اشتباه نمیکنه. دنیا بنده خداست، بنده ما نیست. خدا در هر دستوری بده همونجوری رفتار میکنه. لذا هر کسی که به خدا میچسبه دنیا هم خیلی خوب بهش میچسبه. همه دنیا خوب لذت میبره، بدون که ذلیل باشه، بدون که التماس بکنه، بدون که خار بشه. چکش هم نمیگه از حالا 100 نفرم که باش قهر بکنن، این انقدر رفیق داره از آسمون بالا زمین، اونقدر فطرتگراها، مؤمنین، دوستای بهشتی آسمانی داره که اصلا مثل یه میلیاردر هستی که حالا 100 تومنش هم گم شده، 100 تا 1 تومنش اصلا چکش نمیگه. هیچ کس نمیتونه اینو باج بگیره، این آدمو هیچ کس نمیتونه، این آدمو اسیر بکنه، هیچ کس نمیتونه این آدمو گروگان خودش نگه داره، نه گروگان بخشای حسی و مال و مقام و خونه و مال و تلفن همراه و نمیدونم اتومبیل و ویلاست، نه گیر قیافه و اندام و هیکل و مسائل خوراک و غذاست، نه گیر مسائل جنسی و نمیدونم حیوانی هستش، مقام و ریاست و مسائل اینجوریه، نه که ایران نداره، داره خوبم استفاده میکنه، اما اسیر نیست اصلا، باج نمیده، نه مسائل علمی انقدر، علمو میدونه ابزاره، گیر مدرک تحصیلی و آی من الان فوق لیسانس نگرفتم بدبخ شدم، کنکور قبول نشدم، حالا دیگه همه قبول شدم، من قبول نشدم بیچاره شدم، اصلا اینجوری نیست این آدم. این آدم علم براش چیه؟ علم براش ابزاره. این ابزار خوبی لازمه، ابزار لازمی است که برای هر کدر بهش لازمه دیگه. در روایت داریم لکل شیء طریق و طریق الجنه العلم، هر چیزی راهی داره، راه بهش چیه؟ علم. آدم باید بره اطلاعات علمیشو بهش رو یاد بگیره، بهش شناسی، جهنم شناسی، آخرت شناسی، الله شناسی، خود شناسی، از همه اینا مهمتر خود شناسیه، چون خودشو نشناسه به الله شناسیش هم به درد نمیخوره، بهش تا آخرت و امام شناسیش هم به درد نمیخوره. اول خودم، من کیم؟ این علم قشنگه، ولی باز همین چیه؟ همین چیه؟ ابزاره، چراغه، باید من مسیر رو طی کنم و برم جلو. میرم یاد میگیرم، مطالعه میکنم، میشنوم، از استاد یاد میگیرم، میخونم، هر چیز یاد میگیرم این رو، ولی شرافتم رو نمیفروشم به این مسائل. من مال خودم. لذا هر وقت انسان توی یه جا احساس کرد که تحقیر شد، اذیت شد، بیمحلی بهش شد یا احساس خلع کرد، باید بشینه بگه انا لله، انا لله، انا لله و انا الیه. من مال خودم، من مال خودم. از اون قشنگتر چی؟ خدا مال منه، اونم مال منه، و انا الیه راجعون. من میرم پیشش. مثلا گیر اینجور چیزا نیستم که بخوام بگم آی من بدبخت شدم، آی من گرفتار شدم، آی من الان نمیدونم خلع دارم، آی من الان تنها هم، من غریب، اصلا اینجوری نیستش. شما به توی قوم ما نگاه کنید، دختر پسرهای جوان آمریکایی زیاد، اروپایی زیاد، آفریقایی، از کشور مختلف اومدن توی این کبیر قوم. شما به توی کشورها و شهرها اینا ببینید چقدر زیباست، چقدر جذابیت دنیایی داره، اما اینا میان توی قوم آرامش میگیرن. یه خانم آقای بود، روسی بودن، میگفت ما تو قوم که راه میریم این در و دیوار قوم رو میبوسیم. چرا؟ چون گم شده اصلیشون رو کجا پیدا کردن؟ اون جایی که خود حقیقیشون رو معنا پیدا میکنه کجاست؟ اینجا پیدا کردن. اصلا جذابیت دیگه نداره. تو قوم شادن، میرن کشورشون، میگن ما میریم تو کشور خودمون پیش فک و فامیلامون، غریبیم اونجا، احساس غربت میکنیم، ولی اینجا که هستیم احساس میکنیم همه کس و همه چیز ما همینجاست. اون میفهمه حضرت معصومه یعنی چی، اون میفهمه حضرت عبدالعظیم یعنی چی، اون میفهمه امام رضا یعنی چی، اون همه کسش هم اینا هستن. ولی یه ده هستن چون خودشونو نمیشناسن، کنار حضرت معصومه، کنار امام رضا، کنار خدا، کنار اهل بیت، کنار امام زمان، کنار فرشته‌ها غریبن. همه اینا رو دارن بازم غریبن، همه اینا رو دارن بازم خلأ دارن و دنبال این میگردن که اون خلأ رو از کجا پر کنن. بله، از پایین تر از خودشون، از کمتر از خودشون. مثل آدم پول داره که بگه به گدایی بگه که پولی به من بده. یه صحنه چند روزش برای من به وجود اومد، خیلی خنده دارم بود. یه خانم اومد به من گفتش که جلال دوستانم بودن، اومد به من گفتش که من بچه یتیم دارم و برای لباس زمستونشون لنگم. گفتم خب چشم، خیلی خیالم راحت بود. دست کردم جیبم پول بردارم، دیدم پول نیست. این جیبم رو گشتم، این کاغذام هم درآوردم، این وسط این کاغذا میگشتم دنبال پول، اینم نیست. اونم همین داشت زل به من نگاه میکرد. این جیبم هی درآوردم، اینجوری گشتم، اینم گشتم، اینجوری کردم. حالا همه داشتن نگاه میکردن. اون یه دفعه بهش گفت، روم نشد بگم پول ندارم. بعد این خانم اینجوری کرد، من 40 تومن دارم. خیلی با صفاها گفت این حرفو. گفت من یه 40 تومن دارم، یه مقدار میخوای بدم بهتون اینا؟ بعد گفتم که نه ممنون، دوستان هستن ازشون میگیرم. خب کارتشو گرفتم، گفتم شما کارتو بدید من پول میریزم به حسابتون. دیگه شب رفتیم بیرون، به پسرم گفتم یه مبلغی به حسابش برای لباسای بچه‌ش داد. میخوام بگم اینجوری داستان چیز میشه، یه دفعه برعکس میشه. دقت میکنید؟ باور کنید، باور کنید. اگه رفقام نبودم گفتم خانم یه 20 تومن به من کمک کن، من بعدا میریزم تو کارتتون. وقتی آدم خودشو نمیشناسه میشه خودفروش. اشتباهاً به جای اینکه از بالا انرژی، قدرت، نیرو، رزق، برکت، عزت، شرافت بگیره، از کجا میخواد بگیره؟ از لباس، از پارچه، از اتومبیل، از رنگ اتومبیل، از مدل اتومبیل، از مدل تلفن همراه، از نمیدونم 4 تا نرم افزاری که نصب کرده، از ای شوهر، ای زن، ای پدر مادر، ای بچه. اینجوری میشه. بعدم چون نمیتونه بگیره، خیلی جابش نمیدن اینو، چون هر کس خودخواهی خاصه، کینه میفته تو دلش، نخفت میفته تو دلش، مریض میشه، مغزش داغون میشه، پوستش پیر میشه، پیری زودرس پیدا میکنه، زخم معده میگیره، دندوناش داغون میشه، زخم اثناعشر میگیره، سوی چشمش کم میشه، مسائل دیگهش به هم میخوره، هورموناش میریزه به هم دیگه، همش هرس و جوش علکی. حقشم هست. پیامبر فرمود من بکا علی دنیا دخل النار. یه کسی که برای دنیا گریه میکنه داخل چی میشه؟ داخل جهنمه. واقعا همین جهنم همین الانه، همین الان که این به این وضع افتاده جهنمه. خب قبلا هم گفتیم هر بار عصبانیت، قصه، ناراحتی، زودرنجی که ما تو دنیا داریم حجم زیادی برای ما جهنم چیکار میکنه؟ ذخیره میکنه. اون قاعده یادتون نره ها، قاعده فوق العاده مهمی که نفس ما بگید قبر ماست. همین الان ما داریم تو عذاب قبر میکشیم. همین الان تو نفس شما هر اتفاقی بیفته اونبارم همینه. اگه شادی با خدا، آرومی با آسمون، با خودت خیلی سرمستی، با خانواده آسمانی، با خودشناسی، با علم، با معنویت، با خودشناسی، خب بهشت داری دیگه، بهشت داری، حق داری. وقتی میری مبارکت باشه، نوش جانت باشه که وقتی میری حرم حضرت معصومه به یه همچین زن بزرگی بگی چی؟ عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. خانم خدا من شما رو به هم معرفی کنه تو بهشت. همین این کلمه به عز عبدالعظیم میگید، به شاهزاده های بهشت دارید میگید دیگه، به سلاطین بهشت دارید میگید. نوش جونت. ولی وقتی درگیر نفسی، درگیر طبیعتی، درگیر بخش حیوانی هستی، میری زیارتنامه میخونی بهت خوش نمیزه، اصلا نمیفهمی چی خوندی. جملاتش هم اگه بگنم درگیر برای تو دوا نمیکنه، چون تو اساسا دلت اونور نیست، دلت تو جهنم این طرف گیر کرده. من بکا علی دنیا دخل النار. یه کسی گریه میکنه به دنیا، دنیا تحقیرش میکنه، میشینه قصه نداشتنهاشو میخوره، از دست دادناشو میخوره، محرومیتاشو میخوره، در حالی که بی نهایت ثروت کنارش هست. حقش هست که اذیت بشه، تحقیر بشه، له بشه اینجا، در حالی که ثروتمند بوده، همه هم داشته، هیچ قدرش هم ندونست. روایت بعدی از باز از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
محمد.
چقدر قشنگه این روایت. اتفاقا راجع به جرعه و شراب هم هستش، مست میکنه آدم و این روایت. من احب سبل، خیلی دقت کنید، روایت خیلی دقت میخواد، یه ذره ظرافت میخواد، خوب هوشتون و ذهنتون رو متمرکز کنید. من احب سبل الالله، مقصد کجاست؟ اللهه. دوست داشتنی ترین، از دوست داشتنی ترین راه ها به سوی خدا، که تو برسونتت تو آغوش خدا، برسی تو بهشت خدا. جرعتان، دو جرعه هستن. اه جرعه هم راهه، یادم بزنه راهه، جرعه میاره این راهه. الان من پزشک نمیگه این شربت رو بخور درمان میشی، پس راه چیه؟ راه درمان چیه؟ همین شربت هست، همین جرعه هست، بخور تمومه خوب میشی. این سرم است، همین آمپول است، آمپول راهه، سرم راهه، قرص راهه. همین شنیدن است، جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. کلاس جرعه است. بعضی از عزیزان میان به من میگن که ما یه همچین مشکلی داریم، میگم من قول میدم شما خوبه خوبه خوب شی، شما وقت بذار رو برنامه فقط. میگه خب یعنی مثلا من میام 4 تا کتاب سی دی درست هم میکنه، ما جرعه است دیگه، قضاست. شربت و آمپول هم همینجوره. خدا میگه دو تا جرعه هست که اگه شما این دو تا جرعه از قشنگ ترین راههای به سوی خداست. در واقع خدا میخواد چی به ما بفهمونه؟ اون نکته که تو معرفت نفس فوق العاده مهمه نظر انسان شناسی اینه که ما راهمون تو خودمونه، قرار نیست ما از اینجا به یه جایی بریم. همین اتفاقات شدن کجا صورت میگیره؟ کجا؟ تو نفسه. راه مسیر خودتی، سلوک خودتی، راه خودتی، راه رو خودتی، همه چی تو خودته. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل، میفهمون دست اینجا میشد سینه دوستمو، هرچی هست تو خودته، تو خودته، همه چی اینجاست، خودم، سلوک اینجا اتفاق میفته. جنین نگاه کن تو رحم مادر مسیر طی میکنه یا نه؟ بله؟ مسیر طی نمیکنه، همونجاست. سیرورت داره، با ساد، با سین نه، با سین سیر یعنی از یه جایی به یه جایی میره، ولی نه، سیرورت با ساد داره، یه تو همون خودش داره متحول. یه سلول تخمه، این دائما تکثیر میشه، همین سلول تقسیم میشه، همین سلول اندامزایی میشه، یه جا ثابت وایسته داره میشه. مسیر رحم تا دنیا رو طی میکنه، تو کجا؟ تو رحم یه جا ساکن هست. ما هم تو رحم دنیا سیرورت داریم، همینجا تو این رحم گیر کردیم و همینجا همه اتفاقات قشنگ تا الله میفته. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود چی؟ انکم الالآخرت سائرون، با ساد، شما در به سمت آخرت تو اینجا دارید میشید، تو رحم دنیا دارید سیرورت، یعنی از شکلی به شکلی در آمدن، صورت به صورت شدن. جهنمیه، گناهکاره، معصیتکاره، نادانه، جاهله، بدبینه، بداخلاقه، زودرنجه، حساسه، ناامیده، همه اتفاقات همینجا میفته. میشه مؤمن، میشه خوش اخلاق، میشه خوشبین، میشه آرام، میشه شاد، همه چی اینجا اتفاق میفته. خب چجوری؟ میگه دوتا جرعه هست خیلی کمکتون میکنه، دوتا راه. اون راه ها چیه؟ به به، چقدر اینا، کی میتونه اینجوری حرف بزنه غیر معصوم؟ کی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ جرأت و غیظ یردها به حلم، یه جرعه عصبانیت و غیظ اون موقعی که با یه حلم قورتش میدی. الان بابا، ماما، دوستم، همسرم، بچه‌ام یه چیزی گفته که الان میخوام بترکم، میخوام دستم، میخوام کمربند بکشم، میخوام داد بزنم، میخوام فوش بدم، ها؟ میگه قورتش بده، عصبانی نشو، نگیرش بالا، چون بیاری بالا فشار قبض ذخیره میشه برات، قورتش بده. تو حلم اینا رو توضیح دادیم دیگه. در روایت داریم کسی که حلم نداره، که جهل جاهل رو رد کنه، هیچ عملی براش نمونه، همش داغون میشه. فکر کنید ساختمون زیبای شیشه ای ساختی که سنگ بزنن میشکنه، همه سرمایه دست بین میره، حالا 4 تا خول دیوونه مست اومدن تو کوچه تهدیدت دارن میکنن که میزنیم همه شیشه ها رو داغون میکنیم، چیکار میکنی؟ میگی جرأت داری بزن؟ آره؟ نمیتونی اینجوری بگی. منم میام شما رو میزنم، باشه بعدم میام تلافی در میاره یا نه. یه دوست شیطونی داشتیم، میگه ما بچه که بودیم یه قانون داشتیم، قانون هشمیخ. گفتم هشمیخ چیه؟ میگه معلمه که نمره نمیداد 8 تا میخ میذاشیم چهار طرف لاستیکا، دو تا لاستیک این و دو تا لاستیک این و دو تا این و دو. این جلو میرفت هر چهار چرخ پنچر میشد، عقب میومد هر چهار چرخ پنچر میشد. معلم چهار بار که بخواست پنچری بگیره میفهمید چه کاری نمیتونه بکنه، مجبور به ما راه بیاد. گفت من اینجوری دیپلم گرفتم. آره من اینجوری دیپلم گرفتم. گفت معلم میدونست کاری نمیتونه بکنه. یه بارم سر کلاس نشسته بودیم دعوا شد، یکی از این قلچموقای کلاس، اینا که تهی کلاس میشدن لاتا، معلمه رو اینجوری گرفت جوجه برد اینجوری کوبیدش به دیوار. حالا ما همه رفته بودیم میگفتیم چم سری ولش کن، نه پر رو شده. گفت معلمه گفت نه پر رو شده، باید روشو کم کنم. آدم یه دیوانه رو تشجیه نمی کنه. اومدم بزنم شیشت رو بشکنم و فلان کنم، باید برید با یه زبون نرم اینو آرومش کنید رد کنید، چون بزنه بشکنه همه دارایی رفته. بابا شوخی نیست، مادر شوخی نیست، پدر مادر در روایت داریم. خدای به من کمک بکن به اندازه سلطان ستمگر ازشون بترسم. بچه‌ای که خیره سر با پدر مادرش نداره میتونه توهین کنه، فبر همینم خدا پیامبرم خدا لعنت کنه پدر مادری که اجازه میدن بچه‌هاشون بهشون توهین کنن، بی ادب باشن، چون این بچه میره جهنم بدبخت میشه. باید یه کاری بکنی بچه اصلا جرئت نکنه بخواد بی ادبی بکنه. حالا بچه با پدر مادر این کار نکنه، بچه که خودش باید حواسش باشه، بچه اگه عاقل باشه میدونه که پدر مادر خیلی خطرناکه، نمیشه بهشون راحت نزدیک شد. توهین کرد، خیره نگاه کرد، عصبانی شد، نافرمانیشون کرد. نافرمانی بکنی گیر میکنی، گرفتار میشه. حالا عصبانی هم هست، مادره یه حرف بی منطق داره بهت میزنه، یه حرف واقعا بی منطق به درد نخور. پدرت همینطور، چیکار میشه کرد؟ میشه باشون دهن به دهن شد؟ نه، از کنار این مار و عقربی که الان نزدیک تسن نزدیکم بذار آهسته رد شو برو، ماره میزندت نابود میشه. یواش رد شو، این کاری باید نداره. ولی اگه خواستی عکس عملشون بدی، قیز یعنی این از توی نوع تو بحث حلم و عصب غضب توضیح دادیم، به اونجا مراجعه کنید. ولی درد داره، جرأتش هم سخته دیگه، قورتش میدی، تلخ است. اما تو رو به چی میرسونه؟ تا قورتش دادی دیگه، عصبایی نشدی، دعوا نکردی، رد شدی رفتی، همونجا خدا دریا آتیش رو خاموش میکنه برات. همونجا شبیه اسم حلیم خدا شدی، اسم گرفتی در جا، نمره بهت میدن، خیلی قشنگه، داری شبیه الله میشه. کم چیزیه؟ ها؟ شما تو باشگاه ورزشی هم که میری باید یه وزنه رو مثل استاد بزنی بشکنی، دست تو داغون میشه، ولی خب بعد نمره استاد میگه خب حالا خوب شد، یه 14 بهت میده، بی سنگا رو شکستی. بابا من استخونم شکست 14 یاره همین حالا نمره بهت میدن، خیلی قیمت داره. فکر نکن سخاله این حرف زور داره. آقا این حرفایی که میزنه دانشجو بود چند وقت پیش، من گفتم این حرفای شما خیلی زور داره برای من. میگم من سی دی هایی از شما انتخاب میکنم که زور نداشته باشه برام اجراش. من اون چیزی که مجبورم با خودم درگیرشم خیلی زورم میاد که من اینو عمل کنم. گفتم خب خوب نمیشه که تو باید دالو تلخ هم بخوری، همه داروها شیرین نیست. یکی این جرعه میرسونه تو رو، راه شبیه الله شدی، بهشتم داری، جهنم هم خاموش کردی. یه حجم وحشتناکی از آتش پدرت شلیک کرد، مادرت شلیک کرد، شوهرت شلیک کرد، زنت شلیک کرد، بچت شلیک کرد، سابکارت شلیک کرد، رئیست شلیک کرد، همسایه شلیک کرد. یه آدم نادون تو خیابون داشت رانندگی میکرد، یه دفعه چیزی گفت، آتش بود، شلیک میشه تمتت، تو با حلم قورتش میده میره پایین، آتش رو قورت میده میره پایین. بعدن آخرت بهت نشون میدم، میگم آتشی که خاموش کردی این بوده ها، که قرار توش چند هزار سال بسوزی، این بود که تو قورتش دادی. یه موقعی آدم قورت نمیده، چند هزار سال تو آتشش میمونه، چون عصبانی میشه، یه دفعه یه تصمیم غلط تو زندگیش میگیره.
طلاق نمیدونم میزنه کسی رو، میشکنه چیزی رو، آبروی کسی رو میبره، چند نفر رو میزنه فتنه. بعضی وقتا قاطی میکنه اصلا به همین داره میره، چند نفر همجوری میزنه. اون چند وقتش داشتم میمدم از قم سر جاده و ایستادم ماشین ما رو سوار کنه، یه آقای بالاخره ما رو سوار کرد، شبم بود، بعد داشت تعریف میکرد، میگم آره من با خانمم خیلی دوستش داشتم، در واقع خانمش گفت خدا رحمتش کنه خیلی دوستش داشتم، فوت کرد و اینا. بعد یه دفعه رفت تو خاطراتش و اینا، گفت آره موقعی که عقد بودیم اینجوری شد داستانش و فلان و اینها. یه موقعی دیدم زنگ زد من که آره من بابام یه همچین چیز گفته و اینا، گفت رفتم رو هم در خونه مادر زن در رو که باز کرد یه سیلی زدم مادر زن که درازکش شد پدر زن پله ها، اونم گرفتم همینجوری شوتش کردم بیرون، هر کی اومد زدم دیگه. خلاصه مثلا رفتم پیش زنم، یه عصبانیته، این چند نفر لحتوپار میشن، کشته میشن، میمیرن، آتیش سوزی میشه، اموال داغو میشه، آبروها میره، زندگی ها میپاشه. یه عصبانیت، یه تصمیم بد، یه تصمیم بد میگیری رو عصبانیت، یه دفعه یه آدم نابود میشه. میشه جمعش کردین، این چند سال گناه داره؟ چند هزار سال گیر داره این؟ خیلی. یک، و جرأت و حزن یردها به صبر. یه جرعه غم اومده حالا میتونه نابودت کنه، شروع کنه گریه کردن، داد و فریاد کردن، جزع فزع کردن، میخوریش، صبر میکنی. انا لله، چقدر قشنگه، و انا الیه راجعون. یه چیزی میشکنه تو خونه، میزنه میخنده، مرد میخنده، فدای سرتون، دفع بلا بود، انا لله و انا الیه راجعون، تموم شد. آی حالا بشین بزن تو سرت کریستال نازنینم، نمیدونم شوهر رو داغون کن، تحقیر کن، بچه رو داغون کن، تحقیر کن، نمیدونم فوش بده، من چقدر زحمت کشیدم خریدمش. خب خدا بگه من همیشه از چیزایی شما باید بگذرید و ساخته بشید که بهشی دارید علاقه دارید. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. توفقو بعضی جیگر دارن، زودتر خودشون میدن میره، خب خیلی خوبه. بعضی نگه میدن خدا میگیره، این خیلی درد داره، زورم داره، چون خدا که میگیره زوری که گرفته از طرف دیگه، دوز زده برده. اجری هم نداره، حالا کفارات داره، خوبه، بد نیست، ولی این کجایی که آدم خودش بفرسته بیرون کنه چه کار و عفونت رو. یه موقعی میتونی نمیدی، خروج نمیکنی، انفاق نمیکنی، بعد میمونه توی تصادف از روی بره، یه دوز میزنه بهت، ورش میداره میبردش. کاش بابا من زودتر خارجش کرده بودم، رفته بود که دیگه اینجوری کردم کلا نمیرفت. دو تا جرعه، پس جرعه قیز، جرعه حزن، جرعه عصبانیت، جرعه چی؟ غم. جرعه غم و با چی میخوریدش؟ میتونی قورتش بدی؟ صبر داشته باشی؟ قوتش میده میره پایین. این دوتا قشنگترین، یکی از بهترین و محبوبترین راه هایی هستن که انسان به وسیله اون میتونه به خدا برسه. تتمه هم مونده که انشاءالله این بمونه برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.